کارخونه های اسانس گیری رو تولید بکنن. اینم نکته خوبی بود. شماره 913-73-85 بریم، میخواییم شما رو آشنا کنیم با یک کارآفرین. خب میخوایم شما رو آشنا کنیم با یک کارآفرینی که برای بیش از 1000 نفر اشتغال زایی کرده. جناب آقای مسعودی مقدم، سلام بر شما.
سلام ارادت.
احوال شما چطور آقا؟ خیلی خوش آمدید. آقای مسعودی مقدم، به ما میگید که حوزه کاری شما چیه؟
ما حوزه کارم معدن و فراوری مواد معدنی فلزی.
مواد معدنی فلزی؟
بله.
تو کدوم استانید؟
استان تهران.
آه، تو همین تهران خودمون؟
بله.
بعد این معدنه رو چجوری پیداش کردید؟ میخوام ببینم ما هم بتونیم بگردیم، میتونیم پیدا کنیم؟
بله لطف دارید. حالا به صورت یه مقدارش گفت اتفاقی.
آه، خودتون اینو پیدا کردید؟ چون باید در زیر نظر وزارتخونه سمت هم باشه دیگه، درسته؟
بله ثبتش کردیم.
آها.
معدنکار نمونه استان تهران هم هستم من.
باریکالله. بعد چه فلزی رو دارید از این معدن استخراج میکنید؟
فلز مس.
آه، مس. همین ظرفای مسی که قبلنا خیلی ازش استفاده میکردن مادر بزرگای ما، الان هم تازه دوباره داره مد میشه، تو جایزه ها میارن.
بله دقیقا.
خب چی کار میکنید؟ یعنی اینو استخراج میکنید بعد فراوری میکنید؟
بله، ما موقعی که کانسنگ رو از معدن استخراج کردیم میرم تو واحد فراوری، بعد اونجا میرم چکار میکنیم به صورت اتشوی لیچینگ، ما اینو به صورت محلول در میاریم و با استفاده از مواد شیمیایی خاص اینا رو ما میاریم توی یه فرایند الکترولیز و اینا رو به صورت ورقایی کاتود به صورت 99.99% ما اینا رو خالص میکنیم و فلز میکنیم.
خب اینا رو فلز میکنید، بعد کارایش بیشتر تو چه زمینه هاییه؟
چیزی که ما تولید میکنیم بیشتر صنایع الکتریکی هست. آها. یا قطعات مهمی.
متوجه
که
شدم. برای سیمای برق و اینایی که مثلا اون لاشون اون مساب کار میره، درسته؟
بله.
بسیار. چند نفر تو معدن دارن کار میکنن؟
تو معدن خود ما نزدیک 15 نفر کار میکنن.
خوب.
و ما کاری که کردیم اومدیم این دانش فراوری رو ما بومی کردیم، چون این دانش فراوری قبلا منحصر به شرکت ملی مس بود.
خوب.
و به هیچ عنوان هم در دسترس عموم نبود.
الان اینو خودتون یاد گرفتید؟
بله ما اومدیم یاد گرفتیم و اومدیم به کلیه معادن ایران رو آموزش دادیم.
باریکالله.
که این آقایون الان واحدا رو برشون زدیم. الان ما داریم تقریبا انتشار دانش فنی میکنیم.
آها. چند نفر تو اینجوری، یعنی به طور غیر مستقیم چند نفر با شما همکاری دارن؟
تقریبا میشه گفت شاید بالای 90% معادن مس و طلای ایران دارن با ما کار میکنن.
باریکالله. آفرین آقای مسعودی مقدم، خیلی کار ارزنده ای انجام دادی، یعنی دانش فنی رو دارید انتقال میدید به معادن دیگه.
توی تلگرام هم ما گروهی احداث کردیم که اینجا چیکار میکنیم، به دوستان به صورت رایگان ما همه اینا رو ارائه میدیم،
آموزش میدید بهشون،
اطلاعات
که بتونن بهره‌وری بیشتری از معادن کشور داشته باشن. درست دقیقا. یعنی اینا رو خام اینور اونور رد نکنن بره.
مثلا خام که ما قبلا مثلا شاید 7-8 سال پیش حد اقتصادی کانسنگا مثلا بوده 3-4 مثلا سنگای 3-4-5% به بالا، الان با این علمی که ما داریم کار میکنیم تقریبا سنگای 0.5% هم که اونا مستشته باشه اقتصادیه.
درسته. این فناوری که شما دارید مثلا در معادن طلا و اینا به کار میره یا این که نه فقط
بله.
مربوط به مسه؟
نه هم طلا هم مسه.
باریکالله. عالی آقای مسعودی مقدم، خیلی خوشحال شدیم که با شما صحبت کردیم. ایشالله که مسئولین محترم وزارتخونه سمت خیلی قدرتون رو بدونن، بهتون کمک بکنن، حمایت‌های لازم رو ازتون داشته باشن به خاطر این اشتغال زایی و به ویژه دانش فنی که شما در کشور ایجاد کردید. و همون مطلبی که ما همیشه بهش تاکید داریم، میگیم اقتصاد ما باید یک اقتصاد درونزا باشه. سپاسگزاریم ازتون آقای مسعودی مقدم، موفق باشید، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزاریم ازتون، متشکرم از شما، متشکرم. کارآفرینان این چنین افتخار ایران و ایرانی هستند. آقای فرشاد سید عبداللهی نوشته من چرم گیاهی میتونم تولید کنم ولی پشتیبانی نداریم. حتما به شما زنگ میزنیم، شاید اینجا سرمایه گذار براتون پیدا کردیم. شنونده دیگه نوشته پیام دادم به عنوان تولید کننده، فکر کنم نخوندید کار ما تولید محسوب نمیشه. کاش اسمتون رو گفته بودید، ولی یه آقایی بهمون پیامک داده بودن که گفته بودن تولید کتری و قوری. ما چند بار باهاتون تماس گرفتیم آقای طالبیان، ارتباطاتمون چند بار بهتون زنگ زدن ولی شما پاسخ ندادید. آقای تجدد بی زحمت به این شماره هم یه زنگ بزنید که حتما باشون تماس بگیرید. بریم یه تلفن بشنویم با هم دیگه.
من از اقلیت مذهبی هستم، از ارامنه اصفهان. اسم فامیلم آنترانیک بوغوزیان سوارانی. از تولید کننده هایی هستم که حداقل سابقه کارم حدود 17-18 ساله. تو زمینه یه کار ما رو رسته سراجه میگن. کار ما بیشتر با دوخت و دوزه و هیچ گونه چسب و تخته کاری تو کار ما استفاده نمیشه. تولیدات ما بیشتر کیفای سپورت هستن، کیفای دوشی، کیفای کمری که استفاده میشه برای مسافرت ها، برای مواقع ورزش، برای پیاده روی. کیفای کوله پشتیه که استفاده ورزشی داره تو باشگاه ها، کیفای کوله پشتی که استفاده لپتاپی داره، کیفای اداری که هم برای کیفای لپتاپ استفاده میشه، هم استفاده دستی داره برای اشخاصی که برای ادارجات استفاده میکنن، و ساکای ورزشی تو سایزها ابعاد متفاوت برای ورزش‌های متفاوت. کیفای ورزشی که برای عموم ورزش‌ها میشه ازش استفاده کرد، یه حالت عمومی داره. مسئله اصلی اینه که کارهایی که ما تولید میکنیم بر مبنای جنس الیافه، یعنی متریال چرم طبیعی یا نداره. اگر هم متریال چرم استفاده میکنیم، جنس‌های چرمی استفاده میکنیم، چرمای مصنوعی هستن که تو بازار طرفدار داره. الان با وضعیت پیش اومده حدوداً 50-60% جنسی که استفاده میکنیم جنس خاممون اجناس تولید شده داخلی هستن، 30-40% اجناس تولید شده خارجی هستن، منظورم جنس خامه. در بعضی از موارد که مشابه داخلی با اون کیفیت وجود نداره، اجبار ما باید از جنس خارجی استفاده بکنیم. و بزرگترین مسئله تامین مواد خامه، به خصوص تو تنوع رنگ و کیفیت و تنوع مدل از لحاظ جنس خام عرض میکنه. برای رقابت با تولید کننده های خارج از کشور نیاز به تنوع مدل تو مواد خام داره. یه موقعی واردات مواد خام خیلی بیشتر از این بود و تنوع بیشتر از این بود داخل بازار، ولی الان هیچ حق انتخابی به این صورت نداریم تو تهیه مواد خام. بل اجبار دو رنگ، سه رنگ، دو مدل، سه مدل جنس خام که بتونه اون نیاز کارگر رو تامین بکنه باید استفاده بشه و حق انتخاب گسترده‌ای نداریم تو این زمینه. این یکی از بزرگترین مسائل مشکلاتیه که سنف ما بهش دست گریبان.
دیدید زنگ بزنید یا پیامک بدید، حتما ما با شما تماس میگیریم. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. ایشالله تنتون سالم باشه. ما نیستیم هفته های آینده، دو هفته نیستیم، ولی بچه های دیگه با برنامه های دیگه هستن. 4-8 شب موفق و پایدار باشید ایرانی ها، هر جا که هستید. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگه وجودم. نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم. آسیب و خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی. آسیب و خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی. خراسان رزان امید جان و سرپنان، باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا. مالک خراسان رزان امید جان و سرپنان، باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا. چشمه خوب زلال دیلیای بندر تا شما، گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال. از شرق تا غرب وطن گردون به دور یک قدم، هر را و هر بند و سهن پرچم نشونی از شرف، هر را و هر بند و سهن پرچم نشونی از شرف. نقشی بگین از خون گذشته تا خدا قامت بلند و نازنین، گل با گل سر زمین در عاشقی نقشی بگین، از خون گذشته تا خدا قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و نازنین.
جنگی عدو یا سلطان، در روزگار همدلی صدا صدای بلتا، صدا صدای بلتا. یک آسمون سر به جوان زخمی به جون و مهربون، دست و دست فرشوگه مرد و نمرد جا بدون، دست و دست فرشوگه مرد و نمرد جا بدون.
لبون از بخو باید ز جن هم بگذریم، فرمانگی آزادگی با هم دگر یک گوهری. تو قل لبون از بخو باید ز جن هم بگذریم، فرمانگی آزادگی با هم دگر یک گوهری.
سینه و سینه گنجرا دنیا بودون، ما با همین مردایم و چشمون با دنیا بودون، ما با همین مردایم و چشمون با
با کی مقدس در جهان. تو عشق سایه بون ایران عزیزن خاطرش خورشید و ماه و کهکشان خاکی مقدس در جهان افتاب عشق سایه بون ایران عزیزن خاطرش خورشید و ماه و کهکشان گل با گله نیز در زمین در عاشقی نقشی بگین از خون گذشته تا خدا قامت بلند و نازنین گل با گله سر زمین در عاشقی نقشی بگین از خون گذشته تا خدا قامت بلند قامت بلند قامت بلند و نازنین
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام، صحبتون بخیر.
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز با دکتر کتاب کنار شما هستیم با کتاب 6 ستون عزت نفس. نویسندش کیه؟ نویسندش هم ناتانیل برندن. آقای دکتر حاضرن؟ مقدمه این کتاب به ما میگه که در دهه های اخیر اهمیت زیادی به مفهوم عزت نفس داده شده و بسیار مورد بحث قرار گرفته. تعاریف متعددی برای عزت نفس و روش های مختلفی برای رسیدن به اون وجود داره، اما در حقیقت تا چه اندازه و تا چه حد درباره این مفهوم روانشناختی مهم آگاهی داریم؟ نویسنده کتاب بر این باوره که باید نیاز به عزت نفس رو به عنوان یک نیاز روانشناختی به رسمیت شناخت و انسان ها تا زمانی که این نیاز رو برآورده نکنن اثرات نامطلوب اون رو به شکل بیماری، احساسات منفی و رفتارهای ناهنجاری در زندگی خود و اطرافیاشون مشاهده خواهند کرد. برندن قصد داره تا توی این کتاب مفهوم جدیدی رو از عزت نفس ارائه بده و با ارائه راهکارهایی به مخاطبش کمک کنه تا عزت نفس رو در وجودش پرورش بده. اما این 6 ستون عزت نفس از نظر این روانشناس چیان؟ اول، زندگی آگاهانه. زندگی آگاهانه یعنی من هر لحظه از واقعیت درون و بیرون ذهن خودم آگاه باشم و در جهت واقعیت‌ها و دونسته‌های خودم اقدام کنم. دومین ستون خودپذیری. خودپذیری یعنی اون چیزی که هستیم و اون چیزی که نیستیم، به این معنا که انسان باید آن چیزی که امروز هست رو بپذیره و از اون لذت ببره. انتظار داشتن فراتر از اون چیزی که هستیم ما رو میتونه به سمت ناامیدی سوق بده. اما سومین ستون، مسئولیت پذیری در قبال خود. این ستون به این معناست که اولین و تاثیرگذارترین مسئول تو زندگی خودمونی. شاید ما مسئول شرایط حال حاضر زندگی خودمون نباشیم، اما فراموش نکنید که قطعا و یقینا مسئول تغییر اون هستیم. ستون چهارم، ابراز وجود. ابراز وجود یعنی احترام گذاشتن به خواسته ها، نیاز ها، ارزش ها و ابراز اونها در صورت نیاز. ابراز وجود تنها باید در شرایط مناسب و آگاهانه صورت بگیره و نه غیر این. ستون پنجم، زندگی هدفمند. و بالاخره آخرین ستون یعنی ستون ششم، یک پارچگی شخصی یا انسجام. یک پارچگی شخصی یا انسجام زمانی ایجاد میشه که ایدئال‌ها، باورها، معیارها، برداشت‌ها و رفتارامون همگی با هم همخونی داشته باشه. برندن میگه که تجمیع این 6 ستون و عمل به اونها شما رو مسلح به قدرت عملی و روانی به نام عزت نفس میکنه. بسیار خوب، کتاب 6 ستون عزت نفس رو با هم بررسی کردیم امروز. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بله. از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رحمت رحمت بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رحیافت به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد رادسپند. شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. ما هفته گذشته موضوع بیمه ای داشتیم، تقدیمتون کردیم به مناسبت صنعت بیمه با مدیرعامل محترم بیمه مرکزی کشور جناب آقای سلیمانی امیری. مصاحبه ای رو ترتیب دادیم که همکارم جناب آقای علی پاکزاد از همکارای خوب و نازنین ما این مصاحبه رو با ایشون انجام دادن که در برنامه امشب تقدیم شما میشه. من خدمت شما هستم. بعد از پخش این مصاحبه منتظر پیام هاتون هستیم. 30,036,37 پیامک بذارید. انشاءالله بعد از پخش این مصاحبه نکات مربوط به حضور پیامکی شما رو در خصوص صنعت بیمه خواهیم خوند و حتما ارسال میکنیم برای مسئولین محترم بیمه مرکزی. با رخیافت رادیو اقتصاد موضوع صنعت بیمه همراه شما هستیم. 30,036,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. این برنامه رو بشنوید.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه راه یافت از رادیو اقتصاد. پیشاپیش هم میخوام تبریک بگم روز بیمه رو به همه فعالین این صنعت و همچنین دلسوزان اقتصاد ملی که میدونن راهکارهای صنعت بیمه برای کاهش ریسک یکی از فضاهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تحقق توسعه اقتصادی در کلان کشور. امشب مهمان عزیزی با ما همراه شدن. پیش از روز ملی بیمه بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم در رابطه با دستاوردهای این صنعت در سطح کلان کشورمون. جناب آقای دکتر سلیمانی امیری، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، که خدمتشون عرض سلام دارم.
منم عرض سلام به شما و همه شنوندگان عزیز دارم. انشالله که در این روز ملی بیمه که فردا در خدمت همه از افراد و بیمه شده ها و بیمه گذاران و حتی اهالی و اهالی بیمه هستیم، انشالله بتونیم واقعا روز خوبی داشته باشیم برای روز فردا و بتونیم در اون همایشی که ما به همین منظور برگزار میشه بله، انشالله برنامه های خوبی داشته باشیم و بحث های مختلف بیمه رو در اونجا به بررسی قرار مورد بررسی قرار بدیم و کمک کنیم به رشد و ارتقای صنعت بیمه در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران.
100% فردا در مراسم های دکتر شما پیام خاصی برای عزیزان صنعت بیمه خواهید داشت، ولی من میخوام از فرصت استفاده بکنم و تریبون رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت، اگر بخواید صمیمانه پیامی از سوی صنعت بیمه برای مردم داشته باشید، یکی دو تا جمله همین ابتدای برنامه از شما داشته باشم. میدونم که شاید بداهه باشه، ولی شیرینیش همین صمیمیت و بداهگیشه.
حقیقت قضیه اینه که ما در صنعت بیمه دنبال این هستیم که بتونیم واقعا برای مردم آرامش ایجاد کنیم. یعنی هدفی که صنعت بیمه در سطح کشور داره ایجاد آرامش و اطمینان و فضای آرام برای زندگی روزمره خودش.
درست.
و تهدیداتی که معمولا در جهان به طور طبیعی همه رو تحت تاثیر قرار میده، چه خانواده، چه افراد، چه صنایع، چه واحدهای مسکونی. ما هدف ما اینه که بتونیم واقعا اطمینان بدیم به همه شهروندان و همه بیمه شده ها، بیمه گذاران، که نگران آینده نباشید.
درسته. و این اتفاق به نظر شما به عنوان کسی که هم در بدنه اقتصاد سالها فعالیت داشتید و هم در حال حاضر ریاست کل بیمه مرکزی کشور رو به عهده دارید، چند درصد تحقق پیدا کرده؟ چون ما در صنعت بیمه همیشه این گلایه رو داشتیم که هنوز فرهنگ بیمه در کشور ما عمقی که باید و شاید رو پیدا نکرده. ولی میخوام ببینم اگر بخوایم یه متری بذاریم در رابطه با آنچه که داره در حال حاضر اجرا میشه در این صنعت، خودتون از 1 تا 100 چه امتیازی میدید به این فعالیت‌هایی که در صنعت بیمه داره شکل میگیره؟
برای اینکه به این سوال شما بتونیم یه پاسخ منطقی بیمه‌ای داده بشه، به نظر میرسه که ما باید بیمه رو به 2 بخش تقسیم کنیم: بیمه غیر زندگی، بیمه زندگی. ما در کشور در بخش بیمه غیر زندگی مثل بیمه شخص سالس، بیمه درمان، بیمه مسئولیت، بیمه انبارها، بیمه آتش سوزی، در این بخش ما میتونیم بگیم که وضعمون نسبت به کشورهای دیگه حتی جهان و منطقه خیلی پایین نیست.
بله.
و میتونیم بگیم ما میتونیم واقعا نمره بالای 18 بدیم.
از 1 تا 100 که قاعدتاً نه،
از 1 تا 20. از 1 تا 20.
بله.
چون ما معلم هستیم، بیشتر با نمرات
عدد 20 علاوه داریم.
در بخش غیر زندگی، ببخشید، در بخش زندگی ما مشکل داریم. یعنی انتظار ما اینه که در سطح کشور مردم بیشتر به این سمت برن، یعنی
درسته،
بیمه زندگی بیشتر بخرن. خب بررسی کارشناسی ما میگه که چون در ایران وضعیت بیمه بازنشستگی وجود داره و اجباری هست که به قانون همه بایستی بیمه بازنشستگی داشته باشن.
بله.
به همین دلیل در ایران یا سازمان‌های بیمه‌ای مثل تامین اجتماعی، بازنشستگی یا لشکری یا انواع صندوق‌های بیمه‌های بازنشستگی،
بله،
تحت پوشش قرار میدن افراد را برای بازنشستگی.
درست.
مردم یه مقدار فکر می‌کنن که خب برای زمان بازنشستگی تحت پوشش هستن، پس چه نگرانی دارن که بیان بیمه زندگی بخرن.
بله.
در حالی که بیمه زندگی 2 مزیت داره: 1، حتما لزومی نداره که بعد از بازنشستگی بیان از این بیمه زندگی یا از مستمری و از حقوق و مزایش استفاده کنن، میتونن در طول دوره استفاده بکنن،
فعالیتشون هم استفاده بکنن.
بله. مسئله بعدی این که اون مبلغ بازنشستگی چون یک مبلغ قانونیه و حداقلی هستش، اون در زمان آتی با توجه به تورمی که در کشورها وجود داره جوابگوی زندگی عادی نیست. این بیمه زندگی میتونه حتی کمک کنه و یا 1 یا 2 برابر اون مبلغ حقوق بازنشستگی که در زمان بازنشستگی میگیرن،
درسته،
از این محل میتونن شرکت‌های بیمه‌ای بگیرن و این میتونه کمک کنه. این قسمت هنوز مردم آشنا نشدن و بیشتر میگن خب ما بازنشسته اگه شدیم حقوق بازنشستگی میگیریم،
یه جورایی میگن خدا بزرگ اون موقع بهمون میرسونه. یه نکته ای را
به اینجاست که نمره ما در کشور
هنوز
در این رابطه
چند میشه از 1 تا 20؟
اینجا دیگه ما واقعا بایستی مثلا الان حدود 50%.
درست. انشالله که بهبود پیدا بکنه، همون نکته که اشاره کردید. ولی من چون به عنوان یک کارشناس اقتصادی هم میخوام از زبان شما در این زمینه راه حل داشته باشم، ادبیات اقتصادیش رو میخوام ازتون بپرسم. در جامعه ما به دلیل تورم توان پسنداز کاهش پیدا کرده، بنابراین مردم در این سالها بیشتر از این که رویکرد آینده نگرانه داشته باشن نسبت به هزینه ها و درآمد